سلام بچه عزیز، رولا الحسنی ام، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور. تو این پادکست میخوام خیلی خلاصه براتون راجع به دستگاه تولید مثل مرد صحبت کنم از زیست 11. خب اولین موضوع اینه که آقا وظایف دستگاه تولید مثل مرد چیه؟ وظیفه اصلیش طبیعتاً تولید یاخته جنسی نر یا همون تولید اسپرمه. وظیفه بعدیش ایجاد محیط مناسب برای نگهداری از اسپرم های همون زامه های ترجمه فارسیش. وظیفه سومش انتقال زامه ها به خارج از بدنه و وظیفه چهارمش تولید هورمون جنسی مردانه یا همون تستوسترونه. خب بخش های مختلف دستگاه تولید مثل مرد چیا هستن؟ یکیش بیزه است یا همون خاگ ترجمه فارسیشه، بعدیش کیسه بیزه است، بعدیش اپیدیدیم یا همون برخاگ، اینم یک ترجمه بسیار جالب دیگه. بعدی میشه مجرای زامه بر یا همون اسپرم بر، وزیکول سمینال، قده پروستات و قده پیازی میزرایی. بریم سر وقت بیزه یا همون خاگ. خب بیزه ها که یک جفت هستن قدد جنسی نر حساب میشن دیگه و طبیعتا داخل کیسه بیزه قرار دارن. خب توی هر بیزه من تعداد زیادی لوله های پرپیچ و خم دارم به نام چی؟ لوله های اسپرمساز، که توی این لوله ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر، حواستون باشه، از بلوغ تا پایان عمر اسپرم تولید میشه. مردا برخلاف زنا تا آخر عمر فعال هستن و دست از کار بر نمیدارن. خب در بین لوله های اسپرمساز یا همون زامساز حواستون باشه من یاخته های بینابینی دارم که نقششون چیه؟ نقششون ترشح هورمون جنسی نر یا همون تستوسترونه. پس تستوسترون رو کی ترشح میکنه؟ یاخته بینابینی. یاخته های بینابینی کجا هستن؟ بینابین لوله های اسپرمساز هستن. خب بعدی کیسه بیزه است و کارش اینه که بیزه ها رو نگه داره بیرون از محوطه شکمی. چرا؟ برای اینکه بیزه ها خنک‌تر باشن. چقدر خنک‌تر باشن؟ 3 درجه کمتر از دمای بدن. دمای بدن من انسان 37 درجه است. بیزه اگر توی 37 درجه باشه خراب میشه، به مشکل میخوره، عملکردش مختل میشه. باید توی دمای 34 درجه باشه، باید 3 درجه دماش کمتر باشه. برای همینم داخل محوطه شکمی قرار نمیگیره که گرمش بشه. داخل کیسه بیزه، بیرون از محوطه شکمی قرار میگیره که یه مقداری خنک‌تر باشه. و دلیلش هم که گفتم دیگه، برای اینه که فعالیت بیزه ها و تمایز اسپرم ها توی این دما رخ میده و توی دما 37 درجه این فرایند ها به مشکل میخورن. و نکته بعدی اینه که وجود شبکه ای از رگ های کوچک به تنظیم دمای بیزه کمک میکنه، حواستون باشه. پس بیرون بودن از محوطه شکمی و اینکه وجود شبکه از رگ های کوچک باعث میشن که دمای بیزه ها تنظیم بشه. خب بریم سر وقت اپیدیدیم یا همون برخاگ. بعد از اینکه اسپرم توی لوله های اسپرمساز تولید میشه، از بیزه خارج میشه و منتقل میشه به اپیدیدیم. اپیدیدیم تشکیل شده از لوله های پیچیده و طویل. پس یه سری لوله های پیچیده و طویلی وجود دارن که ما بهشون میگیم اپیدیدیم. خب اپیدیدیم نقشش چیه؟ اسپرم وقتی که تولید میشه و از بیزه میاد بیرون قادر به حرکت نیست و باید حداقل 18 ساعت توی اپیدیدیم بمونه تا بتونه توانایی حرکت رو به دست بیاره. پس اپیدیدیم کارش چیه؟ اسپرما رو میاره تو خودش، حداقل 18 ساعت نگه میداره و اسپرم توانایی حرکت رو به دست میاره. خب بعدی میشه مجرای اسپرم بر یا همون مجرای زامه بر. خب اسمش هم معلومه دیگه، کارش اینه که اسپرم ها رو منتقل کنه به قسمت های بعدی که الان براتون میخوام توضیح بدم. پس بیزه، اپیدیدیم و مجرای اسپرم بر. بریم سر وقت وزیکول سمینال. ما یک جفت قده وزیکول سمینال داریم و حواستون باشه که محل قرارگیری قده وزیکول سمینال پشت مثانه است. نکته خیلی مهمی، اگر به شکل کتاب درستونم دقت کنید متوجه موضوع میشید. و کارش چیه؟ غدد وزیکول سمینال مایع غنی از فروکتوز رو به اسپرم ها اضافه میکنن. فروکتوز یک قند بود. قند کارش چیه؟ تامین انرژی دیگه. پس وزیکول سمینال میاد مایع غنی از فروکتوز رو به اسپرم ها اضافه میکنه برای اینکه انرژی لازم برای فعالیت اسپرم ها رو فراهم کنه. پس اینم شده از نکات وزیکول سمینال، هم محلش مهمه و هم وظیفش که ترشح مایع غنی از فروکتوزه. خب بعدی میشه قده پروستات. حواستون باشه که برخلاف وزیکول سمینال که جفت بود، پروستات یه دونه است. اندازش هم حدوداً اندازه یه گردوه و محل قرارگیریش هم خیلی مهمه، زیر مثانه است. وزیکول سمینال پشت مثانه یک جفت بود، پروستات یه دونه گردو زیر مثانه. خب کارش چیه؟ کارش اینه که میاد مایع شیری رنگ و قلیایی رو ترشح میکنه. برای چی؟ برای اینکه مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت مادر خونسا کنه. پس بچه ها وزیکول سمینال فروکتوز و انرژی میداد، پروستات چیه؟ شیری رنگ و قلیایی میده و طبیعتاً کارش اینه که اسید سر راه رو خونسا کنه. این هم شد از پروستات. پس حواستون باشه یه دونه است و زیر مثانه قرار داره. خب بعد از اون میرسیم به غدد پیازی میزراهی. اینا یک جفتن، دوتن، مثل وزیکول سمینال که یک جفت بود. اندازه‌شون خیلی کوچولوه، به اندازه نخود فرنگی هن. پروستات گردو بود. کارش چیه؟ ترشحات قلیایی و روان کننده رو به مجرا اضافه میکنه. روان کننده که معلومه، خب باید روان باشه، و قلیایی هم که باز مشخصه، برای خونسا کردن اسید موجود در ادامه مسیره. خب بچه تو ادامه کار بریم سر وقت مراحل اسپرمزایی، فوق‌العاده مهم و کنکوریه. خب من یه اسپرماتوگونی دارم که دیپلویده و کارش اینه که تقسیم میتوز انجام بده. وقتی تقسیم میتوز انجام میده، دو تا یاخته رو به وجود میاره. یاخته اولش چیه؟ همون اسپرماتوگونیه. برای چی این کار رو میکنه؟ برای اینکه لایه زاینده رو حفظ کنه. و اون یکی یاخته چیه؟ یاخته اسپرماتوسیت اولیه است. پس اسپرماتوسیت اولیه از میتوز اسپرماتوگونی به وجود میاد. طبیعتاً هر دوشون هم دیپلویدن دیگه، دو اینن. خب بعد از این اسپرماتوسیت اولیه میوز یک رو انجام میده و چی به وجود میاره؟ اسپرماتوسیت ثانویه رو به وجود میاره. اسپرماتوسیت ثانویه بچه طبیعتاً هاپلویده، ولی حواستون باشه که مضاعفه. ایشالله که تقسیم میوز رو بچه ها خوب بلد هستید و میدونید که بعد از میوز یک کروموزوم ها همچنان مضاعف هستن. خب بچه ها اسپرماتوسیت ثانویه میوز دو رو انجام میده و چی به وجود میاره؟ اسپرماتید به وجود میاره. اسپرماتید طبیعتاً هاپلویده، ولی دیگه مضاعف نیستش، تک کروماتیدیه. و اسپرماتید بر اثر تمایز تبدیل میشه به اسپرم. پس اسپرماتید با اسپرم هسته هاشون با هم فرق خاصی ندارن، جفتشون هاپلویدن، جفتشون هم تک کروماتیدین. اون چیزی که این دوتا رو از همدیگه متفاوت میکنه چیه؟ تمایزه. بچه نکته بعدی که خیلی مهمه، ترتیب مراحل تمایز اسپرماتید به اسپرمه. اول یاخته ها از هم جدا میشن و تاژکدار میشن. تو گام دوم مقدار زیادی سیتوپلاسم رو از دست میدن. تو قدم سوم هسته فشرده میشه و در سر اسپرم قرار میگیره. و گام چهارم اینه که حالت کشیدگی توی یاخته به وجود میاد. نکته بعدی که خیلی مهمه، یاخته های سرتولیه. یاخته های سرتولی کجا قرار دارن؟ توی دیواره لوله های اسپرم ساز وجود دارن. با ترشح خودشون تمایز اسپرم ها رو هدایت میکنن و توی همه مراحل اسپرمزایی پشتیبانی و تغذیه یاخته های جنسی رو به عهده دارن و علاوه بر اینها بیگانه خاری باکتری ها رو هم به عهده دارن. پس توی ایمنی هم نقش ایفا میکنن. بریم سر وقت ساختار اسپرم. اسپرم بچه ها 3 تا قسمت داره. سر، تنه، دم. توی سر من چی دارم؟ یه هسته بزرگ دارم، یه مقداری سیتوپلاسم دارم و یه کیسه دارم که پر از آنزیم به اسم چی؟ آکروزوم. توی قسمت تنه یا همون قطعه میانی من چی دارم؟ تعداد خیلی زیادی میتوکندری دارم. و دم چیه؟ دم همون تاجک دیگه، با حرکات خودش اسپرم رو به جلو میبره. بریم سر وقت نقش هورمون ها در فعالیت دستگاه تولید مثل مرد. خب از هیپوفیز پیشین دوتا هورمون محرک غدد جنسی ترشح میشه که LH و FSH دیگه. پس LH و FSH از کجا ترشح میشن؟ از بخش پیشین هیپوفیز. حواستون باشه، پیشین. خب وظیفه FSH چیه توی مردان؟ تحریک یاخته های سرتولی برای تمایز اسپرم. راجع به سرتولی هم که براتون صحبت کردم. وظیفه LH چیه؟ تحریک یاخته های بینابینی برای ترشح هورمون تستوسترون. و بچه ها حواستون باشه که تنظیم میزان ترشح این هورمون هایی که گفتم با سازوکار بازخورد منفیه. من توی دستگاه تولید مثل مرد مثبت ندارم. نکته خیلی مهمیه. و بچه آخرین نکته رو بگم و این پادکست رو تمامش کنم. ما دوتا مفهوم داریم که خیلی وقتا بچه ها این دوتا رو با همدیگه اشتباه میگیرن و سر جلسه کنکور تست رو از دست میدن. مفهوم اول هورمون های محرک غدد جنسیه. تأکید میکنم هورمون های محرک غدد جنسیه. میشه چی؟ میشه LH و FSH. از کجا ترشح میشه؟ از بخش پیشین هیپوفیز. پس این شد از مفهوم اول. مفهوم دوم چیه؟ هورمون های جنسیه. هورمون های جنسی، نگفتم محرک غدد جنسی، هورمون جنسی. این میشه چی؟ توی جنس نر میشه تستوسترون، توی جنس ماده میشه چی؟ استروژن و پروژسترون. از کجا ترشح میشن؟ از غدد جنسی که میشه از بیزه ها یا حالا تخمدان ها. پس بچه ها هورمون محرک غدد جنسی رو با هورمون جنسی اشتباه نگیرید. این بچه ها یک خلاصه ای بود از تولید مثل مردان برای اینکه یک مروری بشه. اگر نیاز به آموزش خیلی بیشتر و کامل تری دارید میتونید از بسته های آموزش مفهومی ما استفاده کنید. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.